أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآله
محمد
واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم برای عدم جواز تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص منفصل، برای جواز تمسک به عام وجوهی ذکر شده. تا اینجا سه وجه را ذکر کردیم. دو وجه اول رو که آقای آخوند و محقق اصفهانی بیان کرده بودند مورد بررسی قرار گرفت و اشکالاتش بیان شد. وجه سوم که محقق عراقی ذکر کرده اند جلسه گذشته بیان شد. محصل این وجه این بود که اولا بین باب عام و خاص و مطلق و مقید فرق است و تفاوت در این است که در باب عام و خاص با آمدن مخصص تنها حکم مزیق می شود و موضوع دست نخورده باقی می مانه، اما در باب مطلق و مقید با آمدن دلیل مقید علاوه بر حکم موضوع هم مزیق می شود. بعد این رو تشبیه کردن به معدوم شدن بعضی از افراد عام که این باعث تزییر دایره موضوع نمیشه. اونگاه فرق بین شبهه حکمیه و موضوعیه رو بیان کردن و سپس نتیجه گرفتند که اصالت العموم میتواند هم شبهه حکمیه را و هم شبهه موضوعیه را مرتفع بکنه. بعد فرمودند که در فرض ورود دلیل خاص این دلیل با دلیل عام در شبهه حکمیه مزاحم میشه و اون رو از اعتبار و حجیت ساقط میکنه، اما نسبت به شبهه موضوعیه چنین چیزی اتفاق نمیفته. لذا اگر ما شک در مصداق داشته باشیم این لطمه ای به دلیل عام نمیزنه و اصالت العموم میتواند شمول نسبت به فرد مشکوک را ثابت بکنه. اونگاه به یک ادعا هم پاسخ دادند. خب این فرمایش ما، این وجه که حالا مرحوم محقق عراقی اون را ذکر کردند مبتلا به اشکالاتی است. چند اشکال اینجا میتوان به این وجه ذکر کرد. اشکال اول مربوط به اون تفاوتی است که ایشون بین باب عام و خاص و باب مطلق و مقید ذکر کردند. ایشون فرمود در عام و خاص با آمدن مخصص دائره حکم زیغ میشه، اما موضوع به عموم خودش باقی میماند. ولی در مطلق و مقید این چنین نیست. اونجا هم حکم مزیق میشود هم موضوع. خب این سخن محل اشکال است، برای اینکه رابطه بین حکم و موضوع مثل رابطه علت و معلوله، یعنی حکم یه نحوه تبعیت از موضوع داره. بر این اساس نمیتواند حکم مزیق بشه اما موضوع دچار تزییق نشه. اگر موضوع موسع باشد قهرن حکم هم موسعه، اگر موضوع مزیق باشه به تبع اون حکم هم تزییق پیدا میکنه. به عبارت دیگر، موضوع به حسب مقام ثبوت از سه حال خارج نیست: یا به حسب واقع مطلقه، یا مقید به غیر خاص، و یا مهمل. از این سه حال نمیتونه موضوع در عام خارج باشه. یعنی وقتی یه حکم عامی رو مولا بیان میکنه، بالاخره موضوعی که برای این حکم عام در نظر گرفته به حسب مقام ثبوت از این سه حال خارج نیست. این که موضوع ثبوتاً مهمل باشد، این اصلا ممتنعه. این که بگیم مولا به حسب واقع نسبت به دائره موضوع اهمال کرده باشه، نه توجه به توسعه اون داشته باشد، نه توجه به تزییق اون، این به حسب مقام ثبوت ممتنعه. بله، اثباتاً میتواند موضوع را مهمل بگذاره، اما ثبوتاً امکان نداره، چون بالاخره نزد خود او این مطلب روشنه که مرادش یا مطلق است یا مقید. این از این. پس این احتمال میره کنار. احتمال دوم این است که بگیم در مقام ثبوت موضوع به نحو موسع در نظر گرفته شده، یعنی همه افراد مورد نظرند. این با فرض تخصیص سازگار نیست، چون اساساً تخصیص برای اینه که بعضی از افراد را خارج بکنه. پس وقتی این دو احتمال منتفی شد، تعین الاحتمال الاخر، اون احتمال دیگر متعین می شود. احتمال دیگر چیه؟ اینه که موضوع دائرش محدود بشه و مزیق بشه. پس این که ایشون فرموده در باب عام و خاص حکم مزید می شود دون الموضوع، این قابل قبول نیست، چون اولا نسبت بین حکم و موضوع و رابطه اونها رابطه علت و معلول و قطعا تبعیت وجود داره، حکم تابع موضوع و لذا نمیتواند موضوع مزیق نباشه اما حکم مزیق باشه. و ثانیاً این که به حسب مقام ثبوت موضوع از این سه حال خارج نیست. دو فرض و دو احتمال معلوم شد قابل قبول نیست. تنها فرضی که میتواند اینجا مورد قبول قرار بگیره این است که به حسب مقام ثبوت با آمدن دلیل خاص موضوع هم دچار تزییق بشه. پس به این دو جهت فرض تزییق حکم دون الموضوع این قابل قبول نیست. این اشکال اول. اشکال دوم این است که خب اگر بر فرض ما این مطلب را در مورد عام و خاص بپذیریم، واقعا چه فرقی است بین عام و خاص و مطلق و مقید؟ چرا در باب مطلق این طور نباشه که حکم مطلق باشه و حکم مزیق باشه و موضوع مزیق نباشه؟ بالاخره وقتی دلیل مطلق بیان میشه و فرض ما این است که در دلیل مطلق موضوع توسعه داره و شما هم ادعا میکنید که الشیء لا ینقلب عما هو علی و به همین دلیل در باب عام و خاص تأکید کردید که موضوع تزییق نمیشه چون الشیء لا ینقلب عما هو علی. خب چرا ما این رو در باب مطلق و مقید نگیم؟ اگر قبل از آمدن دلیل مقید موضوع توسعه داشته و فرضم این است که این موضوع از آنچه که بوده قابل تغییر نیست، خب با آمدن مقید چرا شما میگید موضوع تزییق پیدا میکنه؟ خب اینجا هم بگید موضوع، اینجا هم بگید عرض به حضور شما حکم مزیق میشه اما موضوع مزیق نمیشه. چه مشکلی ایجاد میکنه اگر این مطلب عرض به حضور شما مطرح بشه؟ اینم اشکال دوم. اشکال سوم مربوط به استشهادی است که ایشون برای اثبات مدعای خودشون به معدوم شدن برخی از افراد عام کردن. اگه خاطرتون باشه عرض کردیم فرمودن اگر ما عام می داشته باشیم مثل اکرم العلماء و بعضی از افراد این عام معدوم بشن یعنی بعضی از عالمان از دنیا برن و فوت کنن، آیا معدوم شدن بعضی از افراد عام موجب تزییق موضوع عام میشه؟ خب اینجا هم همینطور، اینجا هم با آمدن تخصیص، با آمدن دلیل مخصص، موضوع مزیب نمیشه. خب این استشهادی که ایشون کردن به نظر میرسه قابل قبول نیست، برای اینکه اساسا در قضایایی از این قبیل حکم روی افراد محقق فی الخارج ثابت نمیشه، بلکه حکم روی افراد و مصادیق مقدر ثابت میشه. یعنی فرض وجود این افراد میشود، اونگاه حکم بر این افراد مقدر از حیث وجود ثابت میشه. اینجا دیگه ما کاری نداریم در خارج چه افرادی هستن چه افرادی نیستن، یا اینکه مثلا بعضی از افراد موجود فی الخارج معدوم میشوند یا نمیشوند. پس منتفی شدن بعضی از افراد و مصادیق در خارج، این موجب تغییر در موضوع نمیشه، این باعث نمیشه که بگیم پس حکم به نحو عام ثابت نیست. لذا اونجا مسئله متفاوته با باب تخصیص. در باب تخصیص ما قبلا گفتیم که وقتی مخصص میاد، این باعث میشه با دلیل عام معارضه کنه و حجیت عام را نسبت به اون افرادی که مشمول دلیل خواستند از بین ببره. این فرق میکنه با اونچه که در مورد انتفاع و انعدام بعضی از افراد عام مطرح می شود. این هم اشکال سوم. اشکال چهارم این است که در وجه سوم محقق عراقی فرمودند که یک مؤید مهم برای فرق بین باب عام و خاص و باب مطلق و مقید این است که در مورد باب عام و خاص مسئله تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص اختلافه. بعضی قائل شدن به جواز تمسک به عام، برخی قائل شدن به عدم جواز تمسک به عام. لکن در مورد مطلق و مقید این اختلاف وجود نداره، بلکه مورد تسالم است که در شبهات مصداقیه نمیتوان به عام تمسک کرد. خود این نشون میده بین باب مطلق و مقید و باب عام و خاص تفاوت وجود داره. خب این هم مورد اشکال قرار گرفته که نه، مطلب این چنین نیست. اینطور نیست که عدم جواز تمسک به عام در شبهات مصداقیه در باب مطلق و مقید متسالم فیه باشه، اونجا هم اختلافه. لذا این کلام هم مخدوشه و قابل قبول نیست. علاوه بر این اشکالات، حالا یه اشکالاتی هم نسبت به اصل فرمایش محقق عراقی مبنی بر عدم جواز تمسک به عام در شبهات مصداقیه وجود داره که این رو بعد از بیان نظر ایشون ذکر خواهیم کرد. فتح السلم ما ذکرنا کله، که سه وجهی که برای جواز تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص منفصل گفته شد، هر سه وجه باطله. پس این دلیل، این قول میره کنار. اما در مقابل اونهایی که قائل به عدم جواز تمسک به عام شدند، اینها هم خب هر یک از طریقی این مطلب رو اثبات کردند. راه‌های اثبات عدم جواز تمسک به عام هم مختلفه. ما این راه‌ها رو هم باید ذکر کنیم، بعد نهایتاً جمع‌بندی کنیم که آیا بالاخره تمسک به عام جائز هست یا نیست، اگر نیست به چه دلیل. راه اول یا وجه اول برای عدم جواز تمسک به عام همان است که مرحوم آقای آخوند فرمودن. دقت فرمودید، ما قبلا بیان مرحوم آقای آخوند رو گفتیم. ایشون در مقابل قول به جواز تمسک فرمود تمسک به عام جایز نیست. محصل دلیل ایشون این بود که وقتی دلیل عام میاد، این ظهور پیدا میکنه در عموم و ظهورش هم حجیت داره و حکم را در مورد همه افراد عام ثابت میکنه. با آمدن مخصص که نه، این دلیل که عامه یه عنوان جدید پیدا میکنه. قبلا فرموده بود اکرم العلماء، حالا با آمدن دلیل مخصص که انه عام یه عنوان جدیدی پیدا میکنه و اون عبارت است از العلماء العدول. اونگاه دلیل خاص با عام در خصوص اون افرادی که یقین به خروج از دایره عام داریم و مشمول دلیل خاص می شوند مزاحمت پیدا می کنه. چون دلیل خاص نسبت به عام در این محدوده حجت اقوا محسوب میشه، لذا حجیت عام نسبت به اون افراد یقینی خاص گرفتار آسیب میشه، دیگه نسبت به این افراد حجیت نداره. اما نسبت به افراد مشکوک، مثلا این که ما شک داریم آیا این فرد مصداق زید هست یا نیست، و فرض این که معنای فسق هم برای ما معلومه، یعنی در مفهوم فسق تردید نداریم که عبارت است از مرتکب کبیره. خب اینجا درسته که خود شمول دلیل خاص نسبت به این فرد ثابت نیست، ما نمیتونیم به اعتبار لا تکرم الفساق من العلماء بگیم این فرد فاسقه و لذا نباید اکرام بشه، چون ما شک داریم در مصداقیتش برای خاص. اما از اون طرف با آمدن این مخصص، عام هم یه عنوان جدید پیدا کرده که عبارت است از علماء عدول. خب اگر ما بخوایم به مقتضای عنوان جدید عام عمل بکنیم، در درجه اول باید موضوع اکرم العلماء العدول را احراز بکنیم، و چون شک داریم زید مصداق عالم عادل هست یا خیر، نمیتونیم به عموم اکرم العلماء اینجا تمسک کنیم و این فرد مشکوک را اکرام بکنیم، چون این میشود از قبیل تمسک به عام در شبهه مصداقیه خود عام. همانطوری که اگر ما شک داشتیم در علم کسی نمیتونستیم به عموم اکرم العلماء تمسک کنیم، حالا که در عدالت یه نفر شک داریم، نمیتونیم به اکرم العلماء العدول که عنوان جدید عامه تمسک کنیم و این شخص را واجب الاکرام بدانیم، چون در اصل تطبیق عنوان عام نسبت به این شخص دچار تردیدیم. اگر خود عنوان عام ما شک داشته باشیم در فردیت یک فرد برای اون، ما نمیتونستیم به عموم عام اخذ کنیم. اینجا هم از اون از همون قبیله، اینجا هم ما نمیتونیم به اون تمسک کنیم. خب این حالا راهی است که محقق خراسانی فرمودند که ما اینو قبلا هم بیان کردیم. این در حقیقت همون وجه اول از وجوه عدم جواز تمسک به عام. وجه دوم محقق، وجه دوم رو محقق عراقی بیان کردن. دقت بکنید ببینیم فرمایش مرحوم محقق عراقی برای عدم جواز تمسک به عام چیه. اونی که قبلا گفتیم برای جواز تمسک به عام بود، حالا ایشون یه وجهی برای عدم جواز گفته. این ببینیم بر چه اساسی است و چگونه میتواند اثبات بکند عدم جواز تمسک به عام رو. ایشون البته تعبیرش اینه، میگه ولکن الحق، یعنی چیزش اینه، مضمون فرمایش ایشون اینه که عام در شبهات حکمیه حجت نیست، در شبهات موضوعیه هم فی الجمله حجت نیست. حالا چرا فرمایش ایشون در حقیقت این است که میگن اساساً اگر ما حجیت را تحلیل بکنیم، موضوع حجیت عبارت است از ظهور تصدیقی کلام. هر کلامی که توسط یک متکلم بیان میشه یه ظهور تصدیقی دارد، یعنی متکلم جمله‌ای رو گفته که دارای ظهورات تصوری بوده، یعنی اجزاء این کلام و مفرداتش یه معنایی داشتن، بعد اینها رو در اون معنای خودشون استعمال کرده و اراده جدی او هم به همین معنا تعلق گرفته. یعنی میگیم این حاضلن این حرف رو نزده، شوخی نکرده، عرض به حضور شما به جد این مطلب را ذکر کرده و این اسمش میشه ظهور تصدیقی کلام. حجیت متعلق میشه به این ظهور تصدیقی. خب ظهور تصدیقی هم متوقف بر این است که متکلم در صدد افاده و استفاده باشه، یعنی غرضش این باشه که یه معنایی را به مخاطب بفهمانه، مقصود و منظور خودش را به مخاطب منتقل بکنه. دروغ در مقام دروغ و شوخی و نمیدونم هزل و اینها نباشه. خب این که متکلم در مقام افاده و استفاده باشد و این که منظور خودش را به مخاطب بفهماند، فرع بر این است که خودش متوجه این نکته باشه، یعنی التفات داشته باشه به اون معنا و مقصود خودش. اونگاه این اقتضا میکنه که عالم و آگاه باشه به مقصود و مرامش. اگر متکلم جاهل باشد به یه امری، چگونه میخواد اون رو در مقام افاده و استفاده به مخاطب القا بکنه؟ این سخن مبتنی بر همون مطلبی است که دیروزم گفته شد و البته ایشون پاسخ دادن. بالاخره اینجا یک سلسله ای از امور هست که بر هم توقف دارن. حجیت متعلق شده به ظهور تصدیقی کلام، ظهور تصدیقی کلام متوقف بر اینه که متکلم در مقام افاده و استفاده باشه. این که متکلم در مقام افاده و استفاده باشه متوقف بر اینه که به مقصود خودش التفات داشته باشه و چنانچه به مرام و مقصودش جاهل باشد اصلا نمیتونه قصد بکند تفهیم اون را. قصد او در صورتی به تفهیم معنا و مقصود به مخاطب تعلق میگیرد که به اون التفات داشته باشه. اونگاه اگر التفات داشت اون رو میتونه در صدد ابرازش بر بیاد و وقتی اون رو ابراز کرد یه ظهور تصدیقی برای کلام منعقد میشه و وقتی این ظهور منعقد شد حجیت پیدا میکنه. حالا بعد ایشون میفرماید که شبهات موضوعیه اگر ناشی از اشتباه امور خارجی باشن این یه مشکلی ایجاد میکنه. دقت بکنید در مورد موضوعات و مصادیق خارجی مولا یه نحوه جهل دارد به این امور، و چون جاهل است یعنی التفات نداره، بنابراین نمیتواند قصد تفهیم اون رو بکنه، و چون قصد تفهیم نسبت به اون ندارد، ظهوری نسبت به اون شکل میگیره، لذا حجیت منتفی میشه. اما در مورد شبهات حکمیه این مشکل نیست، چون شبهات حکمیه اساساً درش جهل راه نداره. مولا نسبت به شبهات، به اموری که به حکم مربوط میشوند، جاهل نیست، و چون جاهل نیست میتواند متصدی تفهیم اون به مخاطب بشه. التفات داره، وقتی التفات داشت میتونه قصد تفهیم اون رو به مخاطب بکنه، و وقتی هم که در صدد افاده و ابراز اون برمیاد یه ظهوری شکل میگیره و لذا حجیت داره. بر این اساس ایشون میفرماید عام یا خاص فرق نمی کنه. در شبهات حکمیه مشکلی از حیث حجیت نداره، اما در شبهات موضوعیه که ناشی از اشتباه امور خارجی است مشکل داره. اینجا اساساً نمیتونیم بگیم حجت است در این امور و مشتبهات، در این شبهات موضوعیه‌ای که عرض به حضور شما ناشی از اشتباه امور خارجی است. پس دقت کنید اساس فرمایش ایشون بر این مدار استوار شده که اول باید ظهور تصدیقی برای کلام شکل بگیره تا بتونیم بگیم حجت. سیر تکون ظهور تصدیقی را هم ملاحظه فرمودید. قهرن هر جا این معیار وجود داشته باشه ما میتونیم بگیم این ظاهر حجته. هر جا در هر بخشی از این سیر خللی ایجاد بشه قهرن دیگه نمیتونیم این کلام را متصف به حجیت بکنیم، چون حجیت اصلا به ظهور تصدیقی متعلق میشه و بعضی جاها اصلا این ظهور تصدیقی شکل نمیگیره. وقت عرض به حضور شما ایشون مثال میزنه که همون مثالی که دیروز هم عرض کردیم، میگه ببینید ما یه عمومی داریم به عنوان اقیم الصلاة، لکن این امر تخصیص خورده به این که در شیء نجس، در لباس نجس نماز نخوانید. دلیل داریم بر این که نماز در لباس و پوشش نجس صحیح نیست. حالا اگر ما در مورد یک امری شک بکنیم آیا این نجس هست یا نیست، مثل حیوان متولد از یک حیوان پاک و یک حیوان نجس، اینجا می توانیم به عموم امر به صلات تمسک کنیم در اثبات صحت این نمازی که در این پوست خونده شده، در پوست حیوان متولد از طاهر و نجس. پس که نه اون چه محقق عراقی فرمودن در واقع یه تفصیلی در مسئله محسوب میشه. یه جاهایی رو میگن تمسک جایز نیست، یه جاهایی رو میگن تمسک جایزه. پس وجه عدم جواز تمسک به عام در شبهات موضوعیه این است که چون این شبهات ناشی از اشتباه امور خارجی است و امور خارجی چیزی است که متکلم و مولا به اون التفات نداره و لذا نمیتواند قصد تفهیم اون رو به مخاطب بکنه، پس دیگه که نه اینجا ظهور تصدیقی تحقق پیدا نمیکنه تا ما بخواهیم به اون عکس بکنیم برای اثبات اون. این در عرض حضور شما آدرس شد، دیروزم عرض کردم هم در نهایت الافکار آمده بود جلد 1 صفحه 500 و نمیدونم چند بود، الان خاطرم نیست، هم در مقالات این مطلب ذکر شده. بالاخره که انه ایشون یه تفصیلی داده، یه شبهه مصداقیه اگر ناشی از شبهه حکمیه باشه تمسک به عام جایزه، اما اگر شبهه مصداقیه ناشی از امور خارجیه باشه تمسک جایز نیست. عرض کردم تفاوتی که نظر ایشون با نظر آخون داره، با نظر مرحوم ناینی داره که حالا بعدن ذکر میکنیم، اینه که در واقع این یه تفصیل در مسئله است. اول به طور کلی میگه تمسکی به عام در شبهات مصداقیه جایز نیست، منتها بعد تأکید میکنه شبهه مصداقیه دو جور داریم، یه وقت ناشی از اشتباه امور خارجی است، یه وقت ناشی از اشتباه در حکم، لذا اینجا رو میگن در فرض اول تمسک جایز نیست، در فرض دوم تمسک جایز. خب حالا باید این کلام و سخن را بررسی کنیم ببینیم آیا این فرمایش تمام یا نه. اینو فردا انشاءالله از خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.